سلام و روز بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ناروی از فرمان طالبان مبنی بر اجابه اجباری زنان افغان به شدت انتقاد کرده است. وزارت خارجه ناروی در بیانیه گفته که طالبان به جای تمرکز بر مشکلات اقتصادی و ایجاد حکومت فراگیر به طور فزاینده بر زنان فشار وارد می کند. انریکتون معاون وزارت خارجه ناروی در این بیانیه گفته که از فرمان طالبان در مورد اجاب اجباری و بیرون نشدن زنان از خانه خشمگین است. طالبان روز شنبه دستور دادند که زنان باید اجاب بپوشند و بی‌جهت از خانه ها بیرون نشوند. توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که در دیدارهای جداگانه با سرپرستان وزارت‌های خارجه و معارف طالبان نگرانی این اتحادیه را درباره اجباری شدن حجاب در افغانستان ابراز کرده. نیکلسن با مولوی امیرخان متقی و شیخ نورالله منیر در کابل دیده است و امروز در رشته توییت‌های گفته که اجباری کردن حجاب برای زنان خلاف فرهنگ و سنت حداقل بخش‌های زیاد از افغانستان است. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روز یکشنبه در سفر غیر مترقبه به ایران با آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد این کشور و ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود دیدار کرد. با گزارش رسانه های ایرانی دو طرف در این ملاقات روابط قوی میان دو کشور را ستودند و وعده کردند که این روابط را بیشتر تقویت کنند. در 11 سال گذشته یعنی از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه این دومین بار است که بشار الاسد به ایران سفر می کند. ایران در کنار روسیه متحد عمده سوریه به حساب می آید و از دوام حاکمیت اسد حمایت کرده. و جستین ترودو صدر اعظم کانادا پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلان کرد که کشورش اسلحه و تجهیزات بیشتر به اوکراین کمک می کند. ترودو دیروز با زلنسکی در کیف دیدار کرد و همچنان گفت که کانادا تحریم های تازه را بر افراد و شرکت های روسی وضع خواهد کرد. ترودو در ادامه گفته که کانادا سال آینده تعرفه بر کالاهای وارداتی از اوکراین را دور می کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچی را در ادامه به شما داریم. ادعای جبهه مقاومت ملی از کشته شدن نزدیک به 30 جنگجوی طالبان در درگیری در بغلان، اما طالبان چیز دیگر می گویند. در مورد ادعای جبهه مقاومت و حکومت طالبان با یک آگاه امور سیاسی هم گفتگو کرده ایم.
به این شکل که هر دو طرف نقایص بزرگ دارن، کشور در یک بحران داخل میشه که هیچ لازم نیست.
شمار زیاد مردم میگویند که هنوز هم خدمات بانکی در حکومت طالبان با مشکل مواجه است.
مردم براحتی داخل بانک شده نمیتونه و محدودیت ها داخل بانک بسیار زیاد است.
پیام های شما را در جریان این برنامه نشر میکنیم.
طالبا برنامه و تنها کارشان فقط و فقط زنا هسته، اما فراموش کردین، اما غلط کردین که زن امروز زن 20 سال پیش نیسته.
در مسائل بین المللی از تحولات اخیر جنگ روسیه در اوکراین به شما خواهیم گفت. از میدان ورزش و هوای تازه دو برنامه هفتوار که در نیمه دومین ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. جبهه مقاومت ملی تحت فرماندهی احمد مسعود ادعا کرده که در نتیجه درگیری میان نیروهای جبهه و طالبان در برخی از مناطق بغلان 27 جنگجوی طالبان کشته شدند، اما طالبان این موضوع را رد کردند. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی گفته که افراد کشته شده شامل سربازان قطعه سرخ، قطعه بدری و بمبگذاران انتحاری طالبان می شود، اما طالبان می گویند که وضعیت در این منطقه عادی است و هیچ یکی از افراد آنها کشته نشده. جزئیات در این گزارش.
ادامه درگیری طالبان و جبهه مقاومت ملی. جبهه مقاومت ملی میگوید که در 40 ساعت گذشته در پل حصار بغلان، خیردره و جردره اندراب با طالبان درگیر شده است. صبغت الله احمدی سخنگوی این جبهه در توییترش مدعا شده است که در این درگیری 27 تن از جنگجویان قطعه سرخ، قطعه بدری و مهاجمان انتحاری طالبان کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که یک عضو طالبان هم در این مناطق کشته نشده است.
بعد از تلفات
بررسی‌هایی که بعد از این درباره تلفات انجام شده و اطلاعات جمع‌آوری شده است، حتی یک نفر کشته نشده است. نه تلفات افزایش یافته و نه چنین چیزی رخ داده است.
جبهه مقاومت ملی نیز ادعا کرده که طالبان در این درگیری‌ها از هلیکوپتر نظامی و توپخانه استفاده کردند، اما با این حال تلفات سنگینی بر طالبان وارد شده است. این جبهه همچنان از کشته شدن 20 سرباز طالبان و زخمی شدن 6 تن دیگرشان در درگیری‌های روز گذشته در ولسوالی‌های دره و آبشار پنجشیر با طالبان خبر داده بود، اما طالبان آن را رد می‌کند. نوارهای تصویری تایید نشده نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد طالبان شمار از اجساد را با هواپیمای نظامی منتقل می کنند، اما مشخص نیست که این اجساد متعلق به چه کسانه و تاریخ دقیق ضبط و انتشار نوار تصویری نیز مشخص نیست. در یک ویدیوی دیگر که تاریخ ضبط آن 18 ثور سال روان نشان داده شده، دیده می شود که شمار زیادی از موترهای نظامی و سربازان طالبان در حال رفتن به پنجشیر هستند. حالا این پرسش مطرح می شود که اگر جنگ وجود ندارد، چرا این کاروان بزرگ نظامی طالبان به این ولایت رفته است؟ ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان:
نو پنجشیر که موږ غوندونه لرو،
در پنجشیر ما از مدت ها قبل جلسات برگزار میکنیم. قوات تغییر میکنن، افرادی که آنجا هستن میآیند، در عوض دیگران میروند.
از این نور به عوض که نور زی.
با این حال جبهه مقاومت ملی ادعا کرده که به دنبال نبردها طالبان نیروهای جدیدی را به منطقه فرستاده است، اما عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان بر رادیو آزادی گفت که وضعیت در پنجشیر، بغلان و تخار آرام است. پس از عید گزارش ها از آغاز جنگ در پنجشیر، پروان، بغلان و تخار خبر می‌دهد. همچنین این نگرانی وجود دارد که با گرم شدن هوا درگیری ها شدت یابد، اما طالبان همواره ادعا کردند که اوضاع زیر کنترل آنان است.
به تازگی جبهه مقاومت ملی تحت فرماندهی احمد مسعود از درگیری با طالبان در پنجشیر هم ادعا کرد، اکنون در بغلان. اما طالبان گفتند که این درگیری ها جدی نیستند و وضعیت تحت کنترل آنهاست. همین موضوع را با طارق فرهادی آگاه امور سیاسی به تحلیل گرفتم و نظرش را در مورد ادعای دو طرف در آغاز پرسیدم.
ما فکر میکنم که بهتر بود که هر دو طرف اول اهداف خود را تعیین کنند و ببینند که آیا از رای صلح حل میشه. برای از اینکه در اینجا ما از هر دو طرف قربانی داریم، از هر دو طرف خبرها یقینی نیست. طالبا هم ایره کم نشان میتن و او طرف دیگه هم ارقام و اعداد که میتن معلوم نیست در حقیقت، اما ایره میفهمیم که جنگ است، نارامی است. آیا این جنگ برازی است که نیروهایی که در پنجشیر هستند تمام افغانستان را تسخیر کنند؟ اگر به این است، معلوم باشه که ما در یک جنگ داخلی بسیار دراز مدت و خطرناک بر افغانستان داخل میشیم. آیا این است که اینا میخواین که در قدرت سهیم باشن؟ اگر میخواین در قدرت سهیم باشن، چرا نمیمانن که جناح سیاسی مذاکرات را پیش ببرن امرای طالبان؟
طالبا ادعا میکنن که در تمام گوشه و کنار افغانستان امنیت تامین کردن. این نوع مقامت ها، این نوع درگیری هایی که کوتاه مدت هم باشه، چقدر میتونه به خود طالبا درد سرساز شوه؟
طالبا به نظر ما امیال ضعیف هستن به خاطر که امنیت تامین نکردن. کلانترین مشکل ما و مشکل تمام جناها داعش هست امروز. حالا ای وضعی که ما بریم مسئله داعش حل کنیم، مسائل اساسی محو تروریسم از افغانستان حل کنیم، اینجا دو جناحی هست که جناح مقاومت که هست اهدافش درست تعریف نشده و هیچ از نگاه سیاسی اینا یک بلوغ کافی به نظر من ندارن. سخنگویانشان مبالغه آمیز گپ میزنن، از طرف طالبا هم پنهانکاری میشه. در حقیقت به این نمی شکل که هر دو طرف نقایص بزرگ دارن، کشور در یک بحران داخل میشه که هیچ لازم نیست.
فرهادی صاحب، از مردم اگه صحبت کنیم، مردم محل در پنجشیر از بدرفتاری پس از درگیری ها شکایت میکنن. اگر افراد وابسته به جبهه مقاومت جنگای چریکی میکنن و دوباره از محل میرن، مردم خانهایشان تلاشی میشه و ادعا میکنن که بازداشت ها شروع میشه. تأثیری همه بر مردم چیست؟
ایدمیست که در حقیقت اهداف درست تعیین نشده، یک کرق و پرق در این طرف جنگ میکنن، مردم محله در جنجال مندازن. ببینی نظر دو طرف اینجا نفر کشته میشه و افغانستان در یک حالت بی‌ثباتی میره و این نه تنها به مردم محل، به اقتصاد محل سبب میشه، بلکه بسیار تاسف است. بسیار تاسف است که در اونجا حقیقتا مردم کشته میشه.
طارق فرهادی آگاهی امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
توماس نیکلسن، فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفته که نشانه‌ای وجود ندارد که نشان بده که طالبا چی زمان مکتب‌ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز خواهند کرد. آقای نیکلسن این اظهارات را پس از دیدار با سرپرست وزارت معارف طالبان در حساب توییتر خود نوشته. جزئیات در این گزارش.
توماس نیکلسن، فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان که به کابل سفر کرده است، گفته که با مقام‌های طالبان درباره بازگشایی مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم صحبت کرده است. آقای نیکلسن در حساب توییتر خود درباره دیدارش با نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف طالبان، نوشته است که در این نشست درباره بازگشایی مکتب‌های دخترانه پرسش شد، با آنکه در این باره تعهد شد اما هیچ اشاره‌ای به زمان بازگشایی مکتب‌ها نشد. با این حال وحیدالله هاشمی، مدیر روابط خارجی وزارت خارجه طالبان، با آن که درباره درخواست‌ها و پرسش‌های نماینده ویژه اتحادیه اروپا اشاره‌ای نکرده، اما در حساب توییتر خود نوشت که آنها درباره روند آموزشی افغانستان و همکاری اتحادیه اروپا با این روند گفتگو کردند. افزون بر این، آقای نیکلسن در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، نیز به موضوع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم اشاره کرده است. او در توییت نوشته است که با مقام‌های طالبان درباره اهمیت باز کردن مکتب‌های دخترانه، نگرانی اتحادیه اروپا درباره اجباری کردن حجاب از سوی طالبان و پیشنهاد طالبان مبنی بر این که خانه مکان بهتر برای زنان است صحبت کرده است. اما حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در یک پیام صوتی به رسانه‌ها گفته که دو طرف در این دیدار بر تقویت همکاری بین افغانستان و اتحادیه اروپا که سبب بهبود زندگی و آسایش مردم شود تاکید کردند.
آقای نیکلسن بر ادامه تلاش‌ها در جهت بهبود وضعیت اقتصادی، تعلیم و تربیت، بر همسازی زمینه های مسئولی کار برای مردم و مسائل مربوط به امنیت نظریات خیش را شریک نمود. وی همچنان تاکید نمود که یگانه رای حل در زمینه رسیدگی به تمام مشکلات ادامه گفتگوها بوده می تواند.
با توجه به دیدگاه های دو طرف، تفاوت آشکار بین اظهارات مقام های طالبان و آنچه توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در توییتر خود نوشته است، دیده می شود. عزیز معارج، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی، می گوید که طالبان در موارد هایی که محتوای اصلی این دیدار و آنچه که خواستهای جهان است را با رسانه ها شریک نمی سازند و نشان می دهند که کارها در افغانستان به گونه عادی پیش می رود.
تا وقتی که طالبا امورات داخلی خود را آمار نکنند، مثلا در ایجاد حکومتداری معیاری و استاندارد و حقوقی، مشروعیت از مردم گرفتن و تامین حقوق بشر مانند حقوق تعلیم، حق تحصیل برای دخترها و بسرا و همچنان خدمات با جامعه بلندلی شرایط که وان وضع کردن و را عملی نکنه و احترام و رعایت به حقوق بشر بلندلی نکنه تا که وان رو به اسمت بشناسن کدام مفاد را به افغانستان نخواهد آورد.
طالبان در نزدیک به 9 ماه گذشته مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم را بستند که انتقادهای تند جهان را برانگیخته است. به تازگی موضوع حجاب اجباری زنان نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. نزدیک به 9 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما تاکنون هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی احترام به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و ایجاد یک حکومت همشمول را از شرایط اصلی به رسمیت شناختن حکومت طالبان عنوان کرده است.
توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، همچنان در دیدارهای جداگانه با سرپرستان وزارت‌های خارجه و معارف طالبان، نگرانی این اتحادیه را درباره اجباری شدن حجاب در افغانستان ابراز کرده. بر اساس فرمان حکومت طالبان که روز شنبه اعلان شد، حجاب در افغانستان اجباری شده، اما کدام نوع حجاب پوشش اسلامی است؟ همین پرسش را در فیسبوک رادیو آزادی از مخاطبان خود پرسیدیم. برخی پاسخ‌ها را با شما شریک می‌سازم. حبیبی اسیب نوشته که نتایج به ایجابی رابط خانوادگی را به هم می زند. شیوان نوشته که ایجاب در چشم مردان است، نه در پوشش زنان. و رحمت الله بیبی نوشته که ایجاب را که طالبان اسلامی می خوانند خلاف اسلام و حقوق بشر است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از تهاجم غیر موجه کشورش بر اوکراین دفاع کرده. پوتین در مراسم روز پیروزی بر آلمان نازی گفته که تهاجم بر اوکراین به هدف دفاع از روسیه صورت گرفته. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که برای دفاع از آنچه مادر وطن خوانده، حمله کشورش بر اوکراین قابل توجیه است. پوتین در مراسم 77مین سال روز پیروزی در برابر آلمان نازی امروز در میدان سرخ مسکو ادعا کرد که ناتو تهدیدها را در مرزهای روسیه افزایش داده بود، بنابراین با عنوان اقدامهای پیشگیرانه بر اوکراین هجوم آورد. این سو ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که قربانی 8 میلیونی شهروندان این کشور در جنگ جهانی دوم فراموش نخواهد شد، اما او تاکید کرده که اوکراین به زودی از دو روز پیروزی جشن خواهد گرفت. زلنسکی افزود که اوکراین به دفاع از خودش در برابر تهاجم روسیه ادامه خواهد داد.
تهاجم روسیه جنگ میان دو اردو نیست، این جنگ میان دو دیدگاه جهانی است. یکی بربریت که موزیم فیلسوف ما را هدف قرار می دهد و فکر می کند که فلسفه ما را نابود می کند. این برایشان آزاردهنده، ناشناخته و هراسناک است. مهم این است که ما مردم آزاد هستیم و برای خود پیش خواهیم رفت.
رئیس جمهور اوکراین یک روز پیش گفت که روسیه هم ارزش‌ها را در مورد قربانی‌های جنگ دوم جهانی فراموش کرده. در حال از 9 می با عنوان روز پیروزی در برابر نازی‌های آلمان تجلیل می‌شود که اردوی روسیه حملاتش بر بندر آزوف در ماریوپول را شدت بخشیده. تخمین می‌شود که تا 2000 سرباز اوکراینی با شمار از غیر نظامیان در فابریکه ذوب فولاد آزوفستال گیر ماندند. قماندانان نظامی اوکراین گفتند که تا آخرین لحظه از ماریوپول دفاع خواهند کرد. آنها تاکید می‌کنند که به گفته ایشان نیروهای اشغالگر روسی را از اوکراین خواهند راند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز در نشست مجازی با رهبران گروه 7 هم اشتراک کرد. اشتراک کننده‌ها تهاجم روسیه بر اوکراین را بی‌دلیل، غیر قابل توجیه و غیر قانونی خواندند و آن را نکوهش کردند. اکنون جنگ اوکراین وارد 10 هفته شده و با وجود تلاش‌ها و قدرت‌نمایی‌های روسیه تا اکنون اردوی این کشور پیشروی قابل توجهی در جنگ نداشته و هیچ شهر یا منطقه مهم را اشغال نکرده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر می کنیم. همچنان گزارش داریم در مورد از این که شمار از زنا در داخل افغانستان در رابطه به فرمان جدید طالبا به خاطر اجباری شدن حجاب چی نظر دارن؟ اما اکنون چند خبر ورزشی آماده نشر است.
تیم ملی فوتبال زیر 16 سال افغانستان امروز به تاجیکستان سفر کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان با نشر خبرنامه ای گفته است این تیم به منظور شرکت در مسابقات مرکز آسیا صبح امروز کابل را به مقصد دوشنبه ترک کرد. در خبرنامه آمده است این مسابقات از تاریخ 13-18 ماه می با اشتراک تیم های زیر 16 سال افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. اولین دیدار تیم فوتبال زیر 16 سال کشور روز جمعه 13 می در برابر قرقیزستان خواهد بود. لوگر قهرمان رقابت‌های والیبال ولایت پکتیا شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت‌ها که یک هفته قبل با اشتراک 34 تیم والیبال ولایت‌های لوگر، خوست، غزنی و پکتیا در ولسوالی زرمت پکتیا راه‌اندازی شده بود، امروز پایان یافت. هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها تشویق جوانان به ورزش و هماهنگی میان ورزشکاران ولایت گفته شده است. و کریستیانو رونالدو تصمیم خود برای فصل بعدی را به هم‌تیمی‌هایش اعلام کرد. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی رونالدو به همتیمی هایش گفته است قصد دارد یک فصل دیگر هم در منچستر یونایتد بماند، آن هم در صورتی که سرمربی جدید این تیم او را بخواهد. رونالدو در این فصل بهترین گلزن تیمش بوده و در 29 بازی خود در لیگ برتر 18 گل زده است و همین سبب می شود که سرمربی تیم منچستر یونایتد وی را در این تیم دوباره بخواهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در ادامه پیام های شما را نشر می کنیم.
طالبا برنامه و تنها کارشان فقط و فقط زنا هسته، اما فراموش کردین، اما غلط کردین که زن امروز زن 20 سال پیش نیسته.
شمار زیاد مردم هنوز هم از خدمات بانکی در افغانستان شکایت دارند.
مردم براحتی داخل بانک شده نمیتونه و محدودیت ها داخل بانک بسیار زیاد است.
اما پیش از این همه میشنوید که در ادامه نگرانی ها در مورد دستور تازه رهبر طالبان درباره ایجاب اجباری و بیرون نشدن زنان در عدم امکان از خانه، عکس العمل های تند زنان افغان را نیز به امرا داشته است. برخی از زنان که بیرون از خانه کار میکنند، درس میخوانند و یا مرد خانواده ندارند، برای رادیو آزادی میگویند که تصمیم تازه طالبان تأثیر بد بر زندگی آنان خواهد گذاشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
طیبه 18 سال دارد و یگانه دختر و نانآور خانواده‌اش است. میگوید پس از حاکمیت طالبان پدرش که خیاط بود و مادرش مامور دولت بود، کارهایشان را از دست دادند و او ناگزیر شد تا در یک مکتب شخصی معلم شود. طیبه میگوید درس این را دارد که زنان مانند گذشته زیر شلاق طالبان در روی جاده ها بیفتند.
طالب ها آمده میگن که خانم ها از خانه بیرون نشن و مخصوصا که حجاب داشته باشد و چادری کنند. زیاد به مشکل مواجه شدیم، نمیفهمیم که اگر از خانه بیرون شویم، مثل که قبلا خانم ها را با شلاق میدادن اگر چادری نمیداشتن یا حجابشون درست نمیبود. حالا با ما هم می کار شود. خودم کار میکردم، اما حالا که میگن از خانه بیرون نشن کار کرده نمیتونم، مصارف خانه را پوره کرده نمیتونیم. اگر از خانه بیرون نشم چه قسم خرج خانه را پوره کنیم؟
خانم دیگری که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم بر رادیو آزادی میگوید طالبان افزون بر نقض آزادی فردی زنان، حتی خانواده های آنها را نیز آرام نمیگذارند.
تمام حقوق ما را غصب کردن، حالا امی آزادی فردی ما را غصب میکنن. آخر اگه من اجاب مراعات نکنم اید چی به فامیل ما؟ اجابی را که اسلام بر ما میگه ما او را قبول داریم. اینا به شکل افراطی ترشون هم اجابی که اصلا مربوط یک قوم و پاکستان بود، حالا رو میخوان بالای تمام زنای افغانستان تحمیل کنن. ترس ما از این است که حالا خانواده ما را یاد جنجال قرار میدن.
در فرمان طالبان گفته شده است که در نخست به سرپرست زن که حجاب را رعایت نکنند توصیه خواهد شد. بار دوم سرپرست آن زن احضار خواهد شد. بار سوم مرد خانواده 3 روز در بند خواهد بود و سرانجام اگر برای بار چهارم تکرار شود، مرد خانواده محاکمه شده و مجازات خواهد شد. نفیسه که خانم خانه است، تصمیم طالبان در مورد حجاب اجباری را از امر ناعادلانه خوانده و میگوید قیدات روزافزون بر زنان باعث مشکلات روحی نزد آنها شده.
چطور کنیم آن حجاب بیخی بر ما جبری شده؟ تو برو پیش دکترهای روانی که کل اگه شیفته به نوبت نمیرستن، کل اگه روانی شدن. همیا به اون خدایی را همیا سر ما قطع میکنن.
طالبان به تازگی درباره این گونه واکنش ها چیزی نگفتند. پیش از این نیز وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در مورد حجاب تبلیغات را در شهر کابل باکس های چادری و برقه سیاه نصب کرد که آن زمان باعث راهپیمایی زنان نیز شد و اما طالبان آن را تنها در حد توصیه گفته بودند. فرمان حجاب اجباری به زنان از سوی طالبان در حال داده شده که دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و بیشتر زنان شاغل در دولت نیز خانه نشینند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
وال هم میشنوید که با گذشت 9 ماه از حاکمیت طالبان شمار از شهروندان افغانستان میگویند که فعالیت های بانک ها در این کشور هنوز هم به حالت عادی بر نگشته. شمار از مشتریان بانک های خصوصی در افغانستان گفتند که هنوز هم در روند اخذ پول از حساب هایشان مشکلات زیاد وجود دارد. بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان با تایید برخی مشکلات در روند خدمات بانکی میگوید که سهولت‌های زیادی در این روند به میان آمده و تلاش‌ها برای عادی‌سازی فعالیت بانک‌ها هنوز هم ادامه دارد. جزئیات در این گزارش.
عبیدالله عبیدی نام دارد و از مشکلات در روند خدمات بانکی در افغانستان شکایت دارد. عبیدی که باشنده کابل و مشتری یکی از بانک‌های خصوصی افغانستان است میگوید با وجود وعده‌های زیاد بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان مبنی بر عادی سازی فعالیت بانک‌ها، هنوز هم او و دیگر مشتریان بانک‌ها در اخذ پول از حساب‌هایشان با مشکل روبرو هستند. او میگوید که برای گرفتن پول از حسابش باید نیمه های شب به دروازه بانک برود و پس از انتظارهای زیاد تنها میتواند که $200 و یا $20,000 از حسابش پول بگیرد.
فعلا بانک ها به حساب دلاری از هفته $200 زیاد نمیتن و به حساب افغانی از $20,000 زیاد نمیتن و کسایی که دلار کار داره همشان دلار گرفته نمیتونن.
کاظم دیگر باشنده کابل و مریم باشنده پنشیر نیز با برشمردن این گونه مشکلات از ازدهام بیش از حد در بانک ها شکایت دارند.
حالا با مرور زمان همین چند نمایندگی هم در کابل دیگر نمایندگی هم از بعض بانک ها باز شده. یک کمک مشکل حل کرده بر ما، اما مشکل هنوز هم به صورت قطعی حل نشده به خاطر که فعلا ما میریم در نوبت میباشیم در بانک ها.
مردم براحتی داخل بانک شده نمیتونه و محدودیت ها داخل بانک بسیار زیاد است. بیروبار داخل بانک و تا بیرون بانک بسیار زیاد است. مردم پیش از پیش 3 روز تا 4 روز پیش کارت های خود اونجا در نوبت میمانه. امون روزی هم که میره برای یک ساعت نیم ساعت اصلا نمیتونه از پول بکشه، یک روز مکمل در پشت بانک منتظر میمانه.
با گفته یانان، خدمات اخذ پول از دستگاه‌های خودپرداز پول یا ATM نیز به حالت عادی برنگشته و شمار محدودی از این ماشین‌ها تنها در شهر کابل فعال است. بر اساس آخرین فیصله بانک مرکزی افغانستان زیر اداره حکومت طالبان، مشتری هر حساب انفرادی بانک‌ها می‌توانند که به گونه هفتوار $400 آمریکایی و یا 30,000 افغانی از حساب خود پول اخذ کند. از سوی دیگر اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که بخش زیاد مشکلات تجاران در بخش بانک ها حل شده است. توکل احمدیار رئیس این اتاق به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر تجاران بدون هیچ گونه مشکلی می توانند که به خارج از کشور پول ارسال کنند.
وزارت خزانه داری امریکا اعلان کرد که همون افغانستان آزاد کرد و حساب بانک های ما را به تجارا یعنی آزاد است. تجارا آزاد است، پول زده می توانند. دیگه نظر با مو حساب پیسای ما خارج میره، با می شرکت هایی که با مواد میره چیز مشکل نداره.
با گفته آقای احمدیار، همین اکنون تنها مشکل در بخش انتقال پول این است که برخی بانک های خارجی به خاطر تحریم هایی که بر افغانستان وضع شده با بانک های افغانستان معاملات پولی انجام نمی دهند. با این حال بانک مرکزی افغانستان با مدیریت طالبان می گوید از زمان سقوط افغانستان به دست طالبان تا به حال سهولت های زیادی در روند خدمات بانکی این کشور ایجاد شده است. صابر مومن سخنگوی این بانک بر رادیو آزادی گفت
پلان ها و طرحهایی که زیر دست افغانستان بانک است، بخش های مهمشان عملی شده و دیگر بخش هایشان عملی میشه و بسیار تحولات و پیشرفت های داشتیم در این 8 ماه.
با سقوط نظام جمهوری پیشین روند خدمات در بیشتر بخش ها از جمله بخش بانکداری مختل شد. هرچند فعالیت های بانک ها در روزهای نخست حاکمیت طالبان از سر گرفته شدند، اما با گذشت نزدیک به 9 ماه هنوز هم فعالیت بانک ها به حالت عادی برنگشتند.
پیام ها و نظریات شما
طالبا برنامه و تنها کارشان فقط و فقط زنا هسته. واقعا با تصمیمی که دین روز گرفتن ما به این باور و به این یقین رسیدم که طالب 20 سال پیش است، هیچ وقت در نظریات در دیدگاه زیاد تغییرات نمیه. اما فراموش کردین، اما غلط کردین که زن امروز زن 20 سال پیش نیست، فکرش دیدگاهش تغییر کرده است و ما برای طالب ها اجازه نمیدیم که از اسلام سوء استفاده بکنن.
امارت اسلامی در بابت مکتب دخترانه‌ای که گفته بود در سوم حمل در سر تا سر افغانستان مکتب باز میشه برای شاگرده، متاسفانه که دخترکای ما مکتب رفتن، گفته برشان گفت که در مکتب باز نیست.
السلام علیکم، نام ما روزمراد است. سوال شورتپه تماس شدیم.
پدر ما کاکا اندرای ما کشته، مال ما چرچپاول کده گرفته، خانه زمین گرفته، امارت اسلامی را ریزه کدیم، اینا پرسان نمی کد. ما کجا برم، کجا زندگی کنم صاحب؟
پیام شما نظر شماست.
شما هم اگر پیام دارید و یا نظری می توانید با رادیو آزادی به تماس شوید. 00420221124138 پنجونیم اصر با وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ناروی از فرمان طالبان مبنی بر اجاب اجباری زنان افغان به شدت انتقاد کرده است. وزارت خارجه ناروی در بیانیه گفته که طالبان به جای تمرکز بر مشکلات اقتصادی و ایجاد حکومت فراگیر به طور فزاینده بر زنان فشار وارد می کند. توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که در دیدارهای جداگانه با سرپرستان وزارت‌های خارجه و معارف طالبان نگرانی این اتحادیه را درباره اجباری شدن اجاب در افغانستان ابراز کرده. نیکلسن با مولوی امیرخان متقی و شیخ نورالله منیر در کابل دیده است. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روز یکشنبه در سفر غیر مترقبه به ایران با آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد این کشور و ابراهیم رئیسی امتای ایرانی خود دیدار کرد و جاستین ترودو صدر اعظم کانادا پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلان کرد که کشورش اسلحه و تجهیزات بیشتر به اوکراین کمک می کند. ترودو دیروز با زلنسکی در کیف دیدار کرد و همچنان گفت که کانادا تحریم های تازه را بر افراد و شرکت های روسی وضع خواهد کرد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. اکنون هم برنامه های هفتوار رادیو آزادی آماده نشرند. نخست از میدان ورزش و سپس هوای تازه. با رادیو آزادی بمانید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های عزیز، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و عید سعید فطر را با خوشی سپری کرده باشید. با امین امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش.
مرور داریم بر رویدادهای ورزشی هفته گذشته در افغانستان.
هفته گذشته به مناسبت عید در ولایات و مرکز فعالیت‌های بسیار زیادی داشتیم.
مصاحبه مشنوید با نجیب الله سکندر رئیس فدراسیون تکواندو افغانستان.
رقابت‌ها بین اعضای تیم ملی فدراسیون تکواندو افغانستان و دو قهرمانای دو جام که جام ولایت پنجشیر همچنان شکرت جام ولایت مزار شدید که در نام جام سرخ است بین قهرمانای جناب برگزار شده بود.
حسین نیرومند عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان در رابطه با ورزش کرکت در آن ولایت برایتان معلومات میدهد.
کرکت فعلا فعالیت دارد، جوانا علاقمندی دارند، دستاوردها هم دارند در زون.
ما در اخیر مطلب معلوماتی میشنوید در رابطه با وضعیت و تاریخچه ورزش پهلوانی در افغانستان.
دوران های ظاهر خان و پیش از آن که کلاب به نام تیم ملی در کمیته ملی المپیک باقی مانده در همون کلاب ما همین تمرینات پهلوانی را به پیش میبریم که گنجایش ده ورزشکار که تمرین بکنن گنجایش از اون ندارن.
با عرض سلام مجدد
شنونده های عزیز، اینک داد محمد نواک رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در رابطه با رویدادهای ورزشی در هفته گذشته برایتان معلومات می‌دهد.
هفته گذشته به مناسبت عید در ولایات و مرکز فعالیت های بسیار زیاد داشتیم. در مرکز نیزه‌بازی از چند ولایت بودند که اشتراک کرده بودند و همچنان در ولایت غزنی از 5 ولسوالی نیزه‌بازی بودند و در کندوز کورش داشتیم و همچنان در کاپیسا رقابت های فوتبال داشتیم و همچنان در سمنگان از والیبال. در پکتیا سنوکر تورنمنت 5 روزه بود و همچنان در روزگان از کورش، در غزنی همچنان از کورش و در بغلان البته والیبال داشتیم. در ولایت غزنی البته بسکلرانی هم داشتیم. در پکتیا تحت برنامه ایدی بازیکن جیمناستیک داشتیم. در لوگر و در مرکز لوگر پل عالم و طول برک برک همچنان والیبال داشتیم. در پکتیکا نمایشات گوناگون از ورزش پهلوانی داشتیم. همچنان در تخار کورش داشتیم و والیبال در نگرهار داشتیم و فوتبال در کنر داشتیم و همچنان در روزگان فعالیت های به مناسبت عید داشتیم و در فاریاب رقابت های کورش بودم شنان. در نگرهار از فوتبال هم داشتیم، در جوزجان از کورش داشتیم و در میدان وردگ از والیبال داشتیم که در ولسوالی چک و در ولسوالی سید آباد بیشتر از 20 تیم شرکت کرده بودند.
شنونده های عزیز، در هفته گذشته رقابت های تکواندو به هدف انتخاب چهره های برتر برای راهیابی به رقابت های آسیایی در کمیته ملی المپیک افغانستان را اندازی شد. در این مورد با نجیب الله سکندر رئیس فدراسیون تکواندو افغانستان مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه به راه اندازی این رقابت ها پرسیدم.
این رقابت هایی که فدراسیون ملی تکواندو افغانستان برگزار کرده بود، این رقابت ها بین اعضای تیم ملی فدراسیون تکواندو افغانستان و دو قهرمان های دو جام که جام ولایت پنجشیر و همچنان ولایت جام ولایت مزار شریف که به نام جام گلسرخ است، بین قهرمان های جنا برگزار شده بود که تعداد با 5 ورزشکار از بین ورزشکارا انتخاب شد. این ورزشکارا قهرمان است که در مسابقات آسیایی که در کشور برگزار میشه در او حضور پیدا بکنن و موجود مدت 4 ماه در این مسابقات باقی مانده و این بر 5 ورزشکار تحت نظر مراتین فدراسیون ملی افغانستان تمرینات خود داشتن و آمادگی میگیرن برای حضور در مسابقات آسیا.
این مسابقات چند روز ادامه داشت؟ دیگه ولایت ها چرا شرکت نداشتن؟
این مسابقات بین ولایت ها نبود. ما دو جام داریم که سالانه برگزار میکنیم. قهرمان های اون جام کسایی که به اون مسابقات جام گلسرخ و جام ولایت پنجشیر قهرمان شده بودن، بین از قهرمان ها و اعضای تیم ملی بوده. این مسابقه انتخابی بین تمام ولایت ها نبود. این مسابقه بین اعضای تیم ملی و قهرمان های از دو جام.
در رابطه با رقابت های آسیایی اگر بگویید چگونه رقابت است که اینا بازدوج را شرکت میکنن، چه وقت برگزار میشه؟
حدود 4 ماه به این رقابت ها باقی مانده. کشورهای آسیایی در این رقابت ها اشتراک مسابقات آسیایی که بین کشورهایی که در آسیا قرار دارند به تمام کشورها تا 4 سال یک بار برگزار میشه.
برنامه های بعدی چی است در بخش تکواندو برای مرکز و ولایات؟ چی برنامه های دیگه طراحی کردیم؟
برنامه های جدید شروع داریم. مطابق با جنتری سوانه فدراسیون ملی تکواندو افغانستان و همچنان جنتری فدراسیون جهانی تکواندو روی برنامه ما کار میکنیم. به خاطر مسابقات انتخابی تیم نوجوانان هم برنامه داریم. همچنان حضور تیم ما در مسابقات کشورهای اسلامی هم برنامه.
خب در گذشته یک سلسله مشکلات در فدراسیون ها وجود داشت. فدراسیون تکواندو فعلا با چی یک وضعیت روبرو است؟ آیا مشکلات وجود داره؟
مشکلات بودجه وجود داره که امارات اسلامی تصور بودجه داره فدراسیون ملی تکواندو افغانستان اختصاص نداره. بده بودجه باشه تمام برنامه پیش. اگه بودجه نباشه برنامه بگه تدار ورزشکاره در تکواندو هست حدود بیشتر از 200 ورزشکار در تمام افغانستان.
خواستتان از کمیته ملی المپیک چی هست؟
فقط بودجه به خاطر اشتراک در برنامه های بیرونی و برنامه های داخلی باید کافی باشه برنامه پیش کنم. بخیر در الان موجودت بودجه پیشرفت نخواهیم داشت.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه بصیر نیرومند عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان از فعالیت های کرکت در آن ولایت برایتان معلومات میدهد.
خوشبختانه در ولایت بدخشان کرکتی ما فعالیت دارن، فدراسیونشون فعالیت دارن. نه تنها فرزندای بدخشان، از دیگه ولایاتی که ایجاب کارهای دارن، انجینر زیبا و دیگر برادرهای که ایجاب مصروف یکان دکانداری گپا هم هستن، خوشبختانه در تیم کرکتی ولایت بدخشان اینا فعالیت می نمایند. در ولایت بدخشان کرکت فعلا فعالیت داره، جوانا علاقه مندی دارن.
دستاورده هم دارن در زون. انشالله ما تمامی عبدالت دراسونی که ما در فعالیت دارن به کرکیت هم یکی از فدراسون هایی که هستن که اینا همیشه فعالیت دارن و مسابقات رفت برگشت اینا با در سطح به اصطلاح مرکز و همچنان ولایاتی همجوار دارن. ما انشالله اینا را حمایت کردیم همیشه و همیشه با مسئول فدراسونش در تماس هستیم. انشالله بیشتر تلاش میکنیم که اینا یک اکادمی داشته باشن که یک ساحر برشان در چند سال قبل و در اختیارشان قرار داشته بود. تاسفانه از طرف بورد کرکیت افغانستان تا حال اینا نتونستن که اینا را یک چیزی برشان بسازن. امیدوار هستم که بورد کرکیت افغانستان هم باید امو وعده که به فدراسیون کرکیت ولایت بدخشان کرده باید اونا عملی بکنه. دیگه انشالله ما حمایت همیشه کردیم شان بازم حمایت شان میکنیم.
در این بخش برنامه محمد یونس ایران سکرتر جنرال فدراسیون پهلوانی در رابطه با وضعیت ورزش پهلوانی و تاریخچه این ورزش برایتان در افغانستان معلومات می‌دهد.
پهلوانی در افغانستان از تاریخ های متمادی بدین سو وضعیت خوب و بهتری را دارد. البته در سر تا سر افغانستان 300 کلب پهلوانی وجود دارد. البته به معیارهای ملی و بین المللی نمیباشد که ورزشکارای ما یا یک توکا و بلند منزل یا یک دکان یا یک گاراژ یا یک جای را یک مکانی را سربسته را میسازند، کلب میسازند. خودشان تعدادی از جوانان و نوجوانان را اونجا مشغول مشق و تمرینات پهلوانی میسازند. در قدیم ها هم همین شکل بود، کلاب های بسیار خرد خرد بود و همین شکل ورزش پهلوانی را پیش می بردن ورزشکارای ما و مشق و تمرین می کردن. ولی به زمانی که انترنت برامده و گوگل است و یکان تکنولوژی های جدید است، جوانایی که فعلا فعالیت می کنن است امکاناتی که داشته باشن از امکانات خود دریغ نمی کنن، کلاب بیرک می سازن نسبتا به معیارهای بین المللی نزدیکتر می باشه که در کشورهای بیرون کلاب می سازن به او شکل می. در قدیم ها پهلوانی بروی خاک بود، از روی خاک بالاخره بروی یک توشک آمده کلاب های پهلوانی یا هر کاره می نامیدن یا همون کلاب می گفتن هم به شکل های استاندارش نبچار کوچک و خورتر بود. و در چند پیشتری که در افغانستان پهلوانی وجود داشت و پهلوانی مردم میکردن جماهیر شوروی بود. یک زمان سر پهلوانی ما کار کردن و ورزشکارای ما را در مسابقات بیرون مرزی بدون کدام از این رایگان میبردن از بودجه همو کشور میزبان یا همو کشور برگزار کننده. هم یک قانون بالای از او گذاشته بودن که شما تیمای افغانستان نظر به اینکه اقتصادشان درست نمی باشد یار شما را یکان دعوت بکنه با مصارف رفت برگشت. و چون فدراسیون پهلوانی یکی از پربیننده ترین و یک ورزش پرهیجان بود دورانهای ظاهر خان و پیش از آن که یک کلب به نام تیم ملی در کمیته ملی المپیک باقی مانده در همون کلب ما همین تمرینات پهلوانی را به پیش میبریم که گنجایش ده ورزشکار که تمرین بکنن گنجایش از اون نداره. البته اولین دستاورده که بر افغانستان آورده پهلوانی آورده، اولین بازی های آسیایی المپیک که شرکت کرده بریاله ناصری است که مدال نقره رو در وزن 80 کیلوگرم بر افغانستان آورده. فعلا هم آرزومند هستیم به ورزش پهلوانی توجه شوه. پهلوانی را که یکی از پرطرفدارترین است و تعداد بسیار علاقمند خود داره، مشتری خود داره و ورزش پذیرفته شده مردم افغانستان است. سالونای سربسته اگر ما داشته باشیم مسابقات خود براحتی میتونیم بگیریم. توشکای ما در یک جای تعداد توشکا زیاد میباشه، حداقل دو تاق سی و تاق کلان تعداد توشکا پر میکنه که دیپو شوه یک جای باشه و کشیدن از او دوار کردن از او میدان جور کردنش در یک سالونی که 2500 نفری از ریاست عمومی تربیت بدنی و تمام 52 فدراسیون به نوبت اونجا مسابقات خود برگزار میکنن. طبعا یا زمستان سرد میباشه یا گرما میباشه، تا تابستان آدم نمیتونه که مسابقات در سالونای سرباز بگیره. از تاریخ های متمادی استادایی که زحمت میکشن، زحمت کشیدن در رشته پهلوانی، حال هم جوانایی که زحمت میکشن و تمرین میتن، ترن میتن، جوانای خوبی هستن و به شکل روز خود عیار میسازن. همگیشان
دست به دست هم دادن ورزش پهلوانی نموندن پاشان شو ورزش پهلوانی نموندن که در بین ورزش‌های دیگه است بین بر و آرزوی من این است که ورزشکارای ما را و تعداد کلاب‌های ما را که از پول شخصی خود ساخته ورزشکارای ما در جای کرا گرفتن و از پول شخصی خود پیش میبرن از کمیته ملی المپیک ریاست عمومی تربیت بدنی هی است که یک زمین یا یک جمنازیوم را در اختیار فدراسیون پهلوانی قرار بدن چون که در تاریخ های متمادی صورت نگرفته می کار صورت نگرفتن نکردن برای ورزش پهلوانی امیدوار هستم که یک زمین بدن یا یک جمنازیوم بسازن برای زمین ورزش پهلوانی که حداقل در ولایت اگر نبود در شهر کابل که مسابقاتشان برگزار شود بتانند به درستی به وقت و زمانش مسابقات خود برگزار بکنند.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار می گیرم، شما را به خداوند یکتا می سپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن پدران و مادران یا والدین به فرزندانشان توجه نمیکنند و همیشه در مقابل فرزندان جوان و نوجوانشان جنگ و جدل میکنند. این گونه رفتار والدین در خانه در مقابل چشم جوانان و نوجوانان چه تأثیرات روی ذهنیت آنها میگذارد و راه حل چیست؟ در این مورد گزارش را برایتان تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با آقا صاحب زاده متخصص علوم اجتماعی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه می دانیم که اولین مکتب برای تعلیم و تربیت فرزندان و نوجوانان خانواده است و بسیاری زمینه های اخلاقی نوجوانان در آنجا رشد و نمو می کند. محیط خانواده سالم و ناسالم بالای نوجوانان تأثیرات بسیار عمیق دارد. اما بعض از پدران و مادران که با همسر ناسازگاری دارند این موضوع را مد نظر نمی گیرند و همیشه در مقابل فرزندانشان با هم جنگ و جدل می کنند. محمود که نام مستعار یکی از جوانان است و حالا معتاد به مواد مخدر شده، دلیل اعتیاد خود را رفتار نادرست پدر و مادر در کانون خانواده می داند. او می گوید
در خانه پدر و مادرم جنگ می کردن، دعوا می کردن، سر ما بسیار تاثیر می گرد. من باز می برامدم اینجا، یک اوتلی بوده اینجا می آمدم کد از اون می ششتم چرزه پودرده اوقات تلخی خانه بود گیریم به این سره در رسیدیم. برای خوار و بیادرم برای خودم تکلیف های روانی پیدا شدن. من هیچ وقت در خانه نمیشتم. همیشه که میرفتم میدیم که پدر مادرم در جنگ دواست. این در کلینی عمل آقشه شدیم در پودر چرس در یاکی. حال پدر مادر هیچ خبر ندار که در چی وضعیت هستم. هیچ دیگه نمیخواهیم هم که در خانه برم.
قیس که باشنده اصلی ولایت فاریاب است و فعلا در کابل زندگی می کند می گوید که از خشونت خانواده فرار کرده و به کابل آمده است.
زیاد در خانه ما جنگ و دعوا بود. پدر مادرم زیاد جنگ میکند، دگه پای ناق، حتی مثلا سر سودا خانه جنگ میشد. به اون خاطر ما از خانه فرار کردم، چند دفعه فرار کردم، مرا دوباره برد پدرم آمد خانه برد ما. دگه دفعه کابل فرار کردیم آمدیم، دگه تا فعلا نمیفهمن کجا هستم. ما با نمیپلن، فقط سر بسیار گپ یادی یک سر دگه قال مقال میکنه، جنگ زدن بسیار گد و دی میخیزه، اصلا به خانه نمیمونه دگه، اونجا مجبور است فرار کنی. خورد دارم سه تا دگه، خب ما فرار کردم دیگه، ما وصلو شاید اونام یه پشتر ما یک دو سال بود فرار کنم که به زور بازی خود برسه.
قیس همچنان از والدین می خواهد که آینده فرزندان خود را مد نظر بگیرند و در خانه جنگ و دعوا نکنند.
باید که زندگی خوب داشته باشند، بین خود جور بیاین، ناغ جنگ نکنند، چون برای اولادشان خوب تنگی میشه، از خانه فرار میکنند، شاید یک پودری شود، یک طرف برک، چون جدا کارم نیست در افغانستان، سو آخرشون هم پودری شدن است.
راشد یکی از متعلمین صنف هشتم کابل است. او میگوید وقتی که در خانه اوقات تلخی باشد بسیار ناراحت میشود و دلش نمیخواهد که به مکتب برود.
وقتی که در خانواده ما جنگ میباشد بسیار ما خفه میباشیم و دل ما نمیشه که خانه بریم. از درس دیگه چیزا دل ما سیه میباشه، چیزی که هم کار خوب میباشه دل ما او را کنیم و باز دل ما نمیشه که او کارام کنه. بیخی دلسیا میشه مزار چیز از بیرون میبرایم، از خانه مردم شهر میباشیم، بیخی دل ما نمیشه خانه بره.
بعضن در خانواده ها مشکلات به وجود میآید و اما این مشکلات و دعواها نباید در مقابل فرزندان و نوجوانان مطرح شود. جاوید یک تن از محصلین پوهنتون های خصوصی شهر کابل به این باور است.
اگر این مشکلات در خانواده هست که باید پیش طفلا صورت نگیره، خاطر که بالا ذهن بد تاثیر میگیرن یا هم در آینده عمیق سم میگیرن، باید یا کلانا کوشش کنن هر مشکلی که دارن دور از اطفال یا دور از جایی که اطفال زندگی میکردن از و این جنجالای خود اگر انجام میتن یا کوشش کنن که پیش از رویه خوب کنن، یا مثلا از فامیل که دور میشن یا از کنترل ازام میبرن یا همراه هر قسم مردم یا رفیق میشن، دوست میشن، گشت و گذار میکنن روز به روز یا راههای بد میرون.
جوانان و نوجوانان قشر آسیب پذیر یک جامعه هستند. برهان الدین نظامی در مورد عوامل و تأثیرات جنگ و جدل والدین بالای جوانان چنین گفت:
عوامل های ناسازگاری عدم هممان بودن است، یا مثلا معمولا مردا فقیر هستند، خانم ها از خانواده مثلا بای و توانمند وارد خانواده فقیر میشوند، با او خواسته هایی که داره این خواسته هاش برآورده کردن میتونن. هممان بودن در ازدواج در روز اول باید در نظر گرفته شود و باید طرفین ازدواج همدیگر خود خوب به شکل دقیق قبل از ازدواج باید بشناسن. در روحیه اولاده ها و اطفال تاثیر بسیار منفی داره. اولاد عقده ای بار میاره، اولاد بلاخره بی بند بار بار میاره، بی ادب بار میاره، بی بند بار بار میاره، ولگرد بار میاره.
دوستان گرامی، در بعض خانواده ها والدین با هم سر ناسازگاری دارند و همیشه با هم درگیر بوده و جنگ و جدل می کنند. این محیط بالای جوانان و نوجوانان آن خانواده چه تأثیرات می گذارد و چگونه می توان آنها را از چنین مشکلات و این گونه محیط ها دور نگه داشت؟ در این مورد مصاحبه ای را با آقا صاحبزاده متخصص علوم اجتماعی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین در بعض خانواده ها وقت دو نفر با هم ازدواج میکنن اینا با هم سازگاری ندارن و بالاخره وقت فرزندایشان به دنیا میایه امی ناسازگاریشان چی تأثیرات بالای نوجوانا داره؟
خود فامیل هسته و اساس اجتماع را تشکیل میده. روز پیشم از کسی شنیدم که ما از روز اول قطع شوهر خود موافق نبودم، اما جبران مادرم برام شخص مرا داد. ما از روز عروسی خود میخواستم که فرار کنم. خوب ای که جبران نگاه داشته شدم و وقتی که فرزند آمد یا در اون به حساب فامیل ناچار زندگی میکنم و وقتی که طفل زنامی های به حساب آسیب پذیر از مناسبات زیادستن، بغض و عداوت و دشمنی و به حساب کینه توزی و به خشونت و بالاخره جوان ها که خسته میشن از مناسبات پدر و مادر که اختلاف میکنن و بگومگو میکنن و حتی دست به فرار میگذارن خود جوان ها و به حساب یا جبران به یک طرف دیگه سفر میکنن که هیچ وقت به خواهان زو نیستن.
چی گونه میتونیم نوجوانا را در خانواده ها از امی مشکلات که بین پدر و مادر است و در مقابل نوجوانا حل میشه و جنگ و دعوا میشه، چی گونه اینا را دور نگاه کنیم؟
کوشش کنن که پدر و مادر امی مسائل اختلافی خود را در حضور فرزنده خود ایر امیره به بحث نگذارن و مسائل اختلافی خود را در پیشوی اولاده خود طرح نکنن، فیصله نکنن. و اگر میخوان که به حساب زی در یک چیز مشاجره بکنن، بهتر از این است که در یک جای به حساب زی گوشه برون، در یک جای به حساب زی یک تفریقه، در یک جای به حساب زی در یک کافه دوجه برن، نمیم مطالب خود به بسیار به آسانی سخن بگوین. مشکل یک چیز بسیار بسیار مشکلی که ما متوجه شدیم در بین فامیلای افغان سخن گفتن نیست، بلکه جنگ کردن است. و این بسیار مهم است. جنگ دیگه هم کدورت ها را و نفرت ها را دیگه به حساب دامن میزنه، دیگه هم زیاد میسازه و این بسیار اشتباه کلان است. بجای ازی که سر اولاده خود فکر بکنن، عاقبت امر و همین مسائل را در پشوی اولاده خود مطرح میکنن. بجای ازی که با محبت و با صمیمیت کلان شون و از فامیل خود با محبت و صمیمیت که نیاز داره نزوجه بگیرن، برعکس یا با چی مواجه میشن؟ با بغض و عداوت و دشمنی و با کینه توزی و با خشونت و یک در عاقبت عمر. این هم به حساب انسان متاثر از مو محیط خود است. محیط سازنده انسان است. فیلسوف کلان آلمانی گفته که انسان زاده محیط است. اگر می خواهیم که انسان اصلاح شود، باید محیط اصلاح کنند. پس دیگه محیط فامیلی باید اصلاح شود.
مثلا بعضی خانواده ها هستن، فرزندایشان نوجوان هستن و با هم تو یک مشکل روبرو هستن. خود نوجوانا دی اسا کدام راه را پیش بگیرن تا از این جلوگیری شوه ده کنار پدر مادر؟
جوان نوجوان وقتی که اگر اختلافات ذات البینی خود والدینش وجود داشته باشه، بهتر است وا ترک کنن. اما لحظه که به سبب اختلافات، چون او احترام عنانوی که به پدر و مادر وجود داره و لحظه در کل دنیا پدر و مادر خود و فرزنده دوست داره و در مقابل زن سب نمیخوان که آزرده شون، چون برای یک فرزند پدر و مادر هر دوش به حساب از لحاظ حقوق و از لحاظ احترام جایگاه واحد قرار داره، اما نمیتونه که به حساب یا سرزنش بکنه پدر خود یا مادر خود. پس دیگه عاجز است. به خاطر از اینکه خود زیم متاثر نشوه و یمی کرکتر نگیره، بهتر است که موقتا در مقتی همون لحظه یعنی خانه از خانه بیرون شوه. به معنی نه که خانه رو ترک بکنه، از خانه بیرون شوه و پس به خانه خود برمیگرده. و یکی و دوم از این همی از پدر و از مادر خود هم باید دیگه خواهش بکنن و ایره هم حق دارن که در فامیل دوجه نظر بتن و پدر و مادرم باید نظر و زنار احترام بگذاره، چون عضو زمی خود چیز است، خانواده است. من حیث عضو خانواده حق داره که نظر بگه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدمی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
غریب و بی‌وفایی